أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. محمد و آل محمد جل فرجا. خب درباره مادر آسمانی عزیزمون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ما سال گذشته هم جلسه ای داشتیم و مطالبی عرض کردیم. امشب مطالب دیگری درباره ایشون میخوام عرض کنم خدمتتون که بالاخره ایشون شخصیت بسیار برجسته و با عظمتی است که در بعضی از دعاها و زیارتها اسم ایشون در ردیف همه معصومین میاد. حتی ما در سلام هم ایشون رو مقدم می‌داریم بر سایر ائمه علیهم السلام، چون بالاخره ایشون مادر ائمه هستند و همونطور که حضرت فرمود شکم ایشون محل امامت هست و این خیلی مهمه که خدا این بانوی بزرگوار رو انتخاب کردند برای یک همچین جایگاهی که در واقع مادر امامت و مادر ائمه علیهم السلام باشند. خدا رو شکر میکنیم که خداوند تبارک و تعالی علاوه بر اینکه خودش همیشه در کنار ما هست و همراه ما هست، اونم همراهی نه رحمانه و عام بلکه همراهی ویژه و رحیمانه خاص با کنار بندگانش هست، اینکه اولیاء خودش رو هم کنار ما قرار داده و هر کدوم از ما در زندگیمون تعداد زیادی از این اولیاء خدا رو داریم که میتونیم باهاشون رفع آمد داشته باشیم، باهاشون زندگی بکنیم، به معنای حقیقی باشون انس داشته باشیم. از یک طرف دل اولیاء خدا رو نسبت به همه ما بی نهایت مهربان قرار داده خداوند تبارک و تعالی. قفلت‌های ما، بازیگوشی‌های ما، حجاب‌های ما باعث میشه که ما اون عشق رو دریافت نکنیم خوب. یعنی متوجه نشیم که مثلا حضرت خدیجه سلام الله علیها چقدر ماها رو دوست داره، چقدر قلب مبارکش برای ما میتپه، یا مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها یا سایر اولیاء الهی، چون اونها عشقشون به ما و علاقشون به ما به بلندای ابدیته. مثل یه بچه است، بچه ها معمولا نمیفهمن که مادر و پدر و به خصوص مادر چه حجمی از عشق رو تو قلبش نسبت به فرزندش داره. هیچ وقت بچه ها اینو متوجه نمیشن. حتی موقعی هم که خودشون مادر میشن یا پدر میشن باز فکر میکنن که خودشون اینجوری هستن، اینو نسبت به بچه هاشون دارن، اما درک نمیکنن که پدر مادر خودشون هم این حجم از عشق و عاطفه رو نسبت به اونها دارند. این یه ثروت عظیم هست که خداوند تبارک و تعالی ما رو اساساً با خانواده زمینیمون و با اهل زمین تنها نگذاشته، چون انسان همیشه از خانواده زمینی و اهل زمین خیر نمیبینه. همون که در دعاهای مختلف داریم، هم از امام سجاد علیه السلام، هم سید الشهدا علیه السلام، که خانواده های زمینی خیلی وقتا ما رو رها میکنن، دوستانمون ما رو رها میکنن، یا زایمون میکنن، یا تنهامون میذارن. اینجوری نیست که همیشه کنار ما باشن. اما خانواده آسمانی اینجوری نیست. این معرفت هست که به ما کمک میکنه که ما برسیم به یه جایی که به یقین برسیم، به شهود برسیم که ما توی خانواده پر جمعیت هستیم. این خیلی مهمه. دو تا خانومی که الان مثلا توی وضعیت مشابهی هستن، اینا مثلا فرض فرمایید که همسرانشون از دنیا میره، یا مثلا فرض فرمایید که طلاق میگیرن، به شدت احساس تنهایی دارن. یکیشون با معرفتی که داره خانواده آسمانی رو کنار خودش میبینه و میفهمه که او وسط یه خانواده شلوغ قرار داره، و یکیشون اصلا اینو نمیتونه درک بکنه و این احساس تنهایی خفش میکنه. در نقطه مقابل میبینه که دو تا خانم هستن که همین وضعیت براشون پیش میاد. یکیشون وقتی شوهرش میره همه کسش میره، یعنی چون پدر مادرش از دنیا رفتن، برادراش مثلا خارج از کشور هستن، خواهر برادرش اصلا اینجا نیستن، این واقعا اگه الان شوهرش رو از دست بده تنهاست تو این کشور، مثلا کسی رو نداره. و یکی هستش که نه، وقتی که فرض فرمایید طلاق میگیره یا شوهرش از دنیا میره، مثلا میبینی که داداشاش هستن کنارش، باباش هست، یه عالم دوست داره، یه عالم فامیل داره، وسط یه عالم فامیل که همه حواشو دارن داره زندگی میکنه، اصلا احساس خلأی به اون شکل دست نمیده، حالا جز اون چیزای خاصی که وجود داره. در غیر این صورت یه عالم عاطفه و حمایت داره میشه و اساسا احساس بی حمایتی، احساس از دست دادن پشتیبان بهش دست نمیده. معرفت باعث میشه انسان وقتی که کنار اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره، کنار امامزاده ها قرار میگیره، اولیاء الهی، میفهمه که خیلی اطراف شلوغه و همه هم حواسشون به انسان هست، حواسشون به ما هستش، حتی اگه ما حواسمون بهشون نباشه اون حواسشون به ما هستش، اونا همیشه ما رو دارن و انسان هر وقت هم بخواد میتونه باشون رفت آمد کنه، ارتباط بگیره و ازشون کمک بگیره. این خیلی با نعمت عظیمی است که خدا به ما داده، ولی خب ما متاسفانه به خاطر ضعف معرفت ازش نمیتونیم تو زندگی خیلی استفاده کنیم. نوعا بهمون حالتای تنهایی، غربت، پوچی، یه موقعی توهم این که من الان تنها هستم، توهم این که کسی پشتیبان ندارم، توهم این که اصلا متوجه نیستیم که ما در آغوش اینها داریم کارا رو انجام میدیم. و از همه بدتر این هستش که با وجود این که تو آغوش اینها هستیم احساس تنهایی بکنیم. این دیگه خیلی بده، این دیگه اصلا خیلی زشته که اصلا وسط این همه ارتباطات قشنگ باشه و بعد یه دفعه تو دنیا بهش احساس چی دست بده؟ احساس بیکسی و تنهایی و غربت بهش دست بده. این اصلا خیلی بیمعرفتی، اینجوری انسان این احساسو داره. و بعد یه خانواده بی نهایت نورانی، بهشتی، شلوغ، پر رفت و آمد، شاد، قدرتمند و همه کاره این عالم هم هستن، همه چی هم دستشون هستش. یعنی که حس انسان بکنه که من فرزند پادشاهان عالم هستم. خب اگه کسی به معرفت برسه، این معرفته از حس این که من الان یه شاهزاده دنیایی هستم بی نهایت به انسان شادی، قدرت، آرامش و لذت میده. اگه کسی الان فرض فهمید صبح اخواب که پا میشه میده توی تخت طلا بیدار شده، رو پر قو خوابیده، مثلا از خواب که پا میشه شاهزاده از خواب بلند میشه، این حواسش هست که الان من شاهزاده هستم و این مملکت مال منه و من پادشاه این مملکت هستم و همه کاره هستم، این مال حیات دنیاییه. ولی یک کسی که متولد بشه بیو من 13 تا پدر معصوم دارم که همشون عاشق من هستن، دوستم دارن، یه پشتوانه عظیم و جاودانه از عواطف دارن. مادرم فاطمه زهرا است، مادرم حضرت خدیجه هستش، ما مادرم زینب کبراست، این حضرت معصومه رو دارم کنار خودم، بزرگان دیگر رو دارم، حتی علی اصغر رو دارم کنار خودم، حالا از کوچیکی بگیرید شما رقیه رو دارم کنار خودم، و همه اینا به من توجه دارن، منو دوست دارن، کما که منم عاشق همه اینا هستم، اینا رو دوستشون دارم. توی خانواده شلوغ و پر جمعیت هستیم. سلام علیکم. این معرفت خیلی به داد آدم میرسه. شما تو این شبهایی که فیلم مستند خیلی خوبی که توصیه میکنم حتما ببینیدش، زندگی پس از زندگی، که داره نشون میده شبکه 4 و تکرارش هم ساعت چند ساعت تکرار داره، حتما یه ساعتشو بشید نگاه بکنید. مثلا کسی تو بهشته، مثلا توی بهشت هستش، موقع رفته و توی بهشت میگفتش که اونجا من چیزی رو احساس کردم که حاضرم اونو نداشته باشم و به خاطر که اونو نداشته باشم جهنمم برم. یعنی اینقدر تلخ بود تو بهشت این صحنه براش. صحنه چی بود؟ گفتش که آقا رو دیدم، آقا کدوم یکی از اهل بیت رو دیده؟ گفتش که این وقتی نگاهش میکردم میدم یک موجود بسیار نورانی با عظمت، فوق‌العاده دوست داشتنی، فوق‌العاده دوست داشتنی، ولی پشتش به من هستش. ببینید این تو بهشتم که باشه، چون کسایی هستن که تو بهشت میرن اونا بهشت هستن به خاطر عملشون بهشت هستن، اما ارتباط با اهل بیت ندارن، رابطه عاطفی نداشتن ندارن، ولی تو بهشتم میرن. این حس که من اونجا این آدمو لازم دارم، این عشقو میخوام، این توجه رو میخوام و اون به من این توجه رو نداره، ولی من تو بهشتم هستم، میگم همه چی خوب بود، همه چی عالی بود اونجا، همه چی نورانیه، ولی این خیلی آزاردهنده است برای ما. و این خیلی مهمه اونجا که بهشت بدون توجه اهل بیت اینقدر میتونه انسان آزار بده که اصلا حاضر این نگاه این روشو برگردونه ولی ببرن آدمو جهنم، ولی این رو برگردونه، این به من نگاه بکنه. دیدی که شما تو اعترافات این عزیزا اینو چند بار این رو دیدید. و یا خانم هایی که میگفتن که ما یه آقای اونجا کنارمون بود، وقتی که اصلا عظمتی بگم حتی صورتش شاید نمیدیدیم، یا اصلا از چیز بود، ما مثلا جلوی ما بودش، راه میرفت مثلا ما نمیدیدیمش صورتش، ولی تمام قدرت همه آرامش تو کنار این آقا بودن بود. تو این حرف زدنی که با هم حرف میزدیم، چند دقیقه تو اون باغ زیبای بهشتی قدم میزدیم و حرف میزدیم، دیگه همه استراب ها، غم ها، دلشور ها از بین میره برای ما. خب ما باید اون معرفت رو اینجا بیاریم. اگه یک کسی اون معرفت رو اینجا آورد با خودش، معرفت حضرت خدیجه سلام الله علیها، معرفت اولیاء الهی، امامزاده ها اولیاء الهی رو با خودش آورد، ائمه خانم الله سلام، و اینجا تونست با اینا معیت داشته باشه، روشون رو به خودش چون اونا با همه رو میان، این روی گرداندن اون آقا که پشتش بشه از کجا ناشی میشه؟ من امامی رو میبینم که پشتش به منه. این یعنی چی؟ یعنی چطوری میشه؟ چون ظهور امام ظهور نفس خودته، امام تو پشتش به توه دیگه، درسته؟ ولی اون امام روش به کسی دیگه هست یا نیست؟ بله، میتونه به هزاران نفر روش باشه، ما هستیم که روی کرد نداریم به اونجا. و این میشه باعث میشه ما در اون فضا که وقتی وارد میشیم میبینیم که امام یا ائمه روشون به ما نیستش، یا اگر مجلسی دارن، اصلا شما تو بهشت، بارها اینو گفتم، شما وسط تو بهشت یه دفعه میبینی که چون ملاقات آزاده دیگه، اونجا همه با هم بهشتی ها ملاقات میکنن. من اخویم که خوب بیش از 20 ساله به رحمت خدا رفته، یه موقعی که مثلا حالا خواب بنده یا خواب اقوام میاد، میگه که مثلا امشب مهمون ابوالفضلم، امشب مهمون سید الشهدا هستم، امشب مهمون امام عسکری هستیم ما. فقط میاد سر میزنه با عجلم، هر وقتم بهش میگه خب بیا تو بشین با هم یه گپی بزنیم، بیا بشین، میگه نه الان کار دارم، فقط مدام یه گپی بزنم، سلام علیکم، الان کار دارم، مهمون فلان امام هستیم، باید بریم. دارن عیاشیاشون رو میکنن دیگه، دارن عشق حالشون رو دارن میکنن. حالا شما یه دفعه تو بهشت هستی، نه مثل ما الان فاصله اینجا هستیم، اون بیاد به ما سر بزنه، تو بهشت هستی، یه دفعه اون رفیق بهشتی بگه من امشب مثلا از معصومه دعوت، از خدیجه ما رو دعوت کرده، یه مهمونی خاص، و تو میبینی برای تو دعوتنامه نیومده، درست تو وسط بهشتی، ولی ببین چه حسی به دست میده. آه این مرتبه دعوتنامه نیومده اصلا از حضرت خدیجه. چرا؟ چون شما تو دنیا باش کاری، بله، تو اصلا کاری باش نداشتی، اصلا ارتباطی تو نداشتی، اونسی نداشتی، اصلا باهاش رابطه شخصی برقرار نکردی، و این خیلی خسارت وارد میشه به انسان اونجا. پس اینو باید دقت کنیم که ما باید وقت بذاریم برای این قضیه. این بخشی از زندگی ماست. ما وقتی که جنسی به هم دیگه نگاه میکنیم، به خودمون نگاه میکنیم، میبینیم به عنوان یه زن یه مرد، مهمترین چیزایی که واجبه براش وقت بذاریم از نظر ما این هستش که یه جنس مخالف داشته باشیم، یه همسر داشته باشیم، خاله، عمه، عمو، دایی، بابا، با بزرگ، بدونم کی کی، پدر خانم، با جناب، با اینا اصلاح رابطه میخوایم بکنیم. در حالی که اصلا برای اینا خیلی وقت میذاریم، با بچه هامون خیلی وقت میذاریم که رابطه درست بشه، ولی با خانواده آسمونیمون وقت رفت و آمد، وقت ارتباط، وقت معرفت، وقت خوشگذرونی نداریم. وقتی که ما اینجوری هستیم که خوش نمیگذرونیم با اینا، خوش نیستیم، حساب نمیاد تو زندگی ما، اصلا سهمی ندارن، جایی ندارن تو شادی های ما و حتی غم های ما، این تو برزخ هم همینه دیگه. اونجا هم شما نمیتونی راه پیدا بکنی، چون برزخ ادامه دنیاست. ببینید برزخ شما همین که دارید زندگی میکنید روند ادامه شما. اگه رو به جهنمه که عمیق‌تر میشه جهنماش، آدم مثلا بد اخلاقه، آدم نمیدونم زودرنج، آدم عصبی، آدم حسود، آدم بدخواه، آدم درنده است، آدم خشنیه. این تو برزخ که میره اوج شدت میگیره به سمت جهنمی که در رنده های بیشتری رو انسان ملاقات میکنه اونجا، مارها و عقرب ها و اژدهاهایی که اونجا ملاقات میکنه، چون خلقش اصلا به این سکت میکشونه اون رو. شما تو هر سرازیری اخلاقی خودتون رو بندازید، تو هر سرازیر رفتاری خودتون رو بندازید، تو بعد از مرگ ادامه پیدا میکنه همون داستان. یه وقت اصلا انسان رو به بهشت داره حرکت میکنه، رو به شدن، رو به قشنگی، رو به آرامش، رو به شادی حرکت میکنه، رو به صلح، رو به دوستی، رو به از بین بردن جهنم های بین خودش و دیگران کار میکنه، زحمت داره میکشه، داره هی جهنم ها رو خاموش میکنه و اصلا اجازه نمیده که بین او. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در دل های ما هیچ گرفتگی و کینه خدا یا نسبت به مؤمنین قرار نده. حتی اگر تو دلش هم یه همچین چیزی اتفاق بیفته، یه آدم عاقل فهمیده پیش قدم میشه، حرکت میکنه که بره اون موانع رو برطرف بکنه. نمیگه حالا که نمیخواد به جهنم، که نمیخواد بزن کینه باشه، نه، تلاش حقیقی میکنه برای که تو دلش با هیچ کس هیچ رابطه منفی نداشته. حتی طرف مقابل اگه آدم نفهمیه، آدم بیشعوریه، برای هم پیامبر رو شمشیرش مینویسه چی؟ سل من قطعک، با کسی که با تو قطع ارتباط میکنه، تو برو سراغش، تو زنگ بزن، تو ارتباط بگیر، تو پیوند برقرار کن. نه که نمیتونم، نمیخوام، وقت ندارم، حوصله ندارم. این اصلا مال آدم جهنمیه. به هیچ چیز وقت نمیگه وقت ندارم، نمیتونم، حوصله‌شو ندارم. اصلا این وقتی میگی ندارم، یعنی میخوای یه کینه رو بپذیری دیگه، تو قلبت میخوای قبول کنی این رو. و احسن الی من اساء الیک، اونی که به تو بدی میکنه، بی ادبی میکنه، اون کسی که با تو بد رفتار میکنه، تو با اون خوب باش. یه وقتی پیغمبر میبینه کسی که این همه هر وقت از کوچه رد میشه، حتی شکمبه گوسفند دیگه چیزی اصلا خیلی کثیف و نامطبوعی رو سر پیغمبر میریزه، بعد وقتی که پیغمبر چند روز رد میشه میبینه آزار نیست، میگه کجاست؟ میگن آقا مریض شده. پس بریم عیادتش، بریم عیادتش. نمیگه دوست ما مثلا دوستم کجاست، میگه اونی که ما را سراغش رو میگیریم، کسی یه موقعی ما میایم کوچه نوازشی میکرد ما رو، حالا نیستش، من برم دنبالش، من برم ازش پیگیری کنم. این پیغمبر ماست، اینم الگوی ماست، داره میگه تو برو این جهنم رو خاموش کن. این خیلی مهمه. برای همینم تو روابط حضرت میگه حتی اگه به تو هم ظلم شده، تو اگه اقدام نکنی، تو هم جهنمی میشی و من از هر دوتون متنفر میشم. پیغمبر صادق میگه من اصلا دوتون متنفرم که نمیدید اصلاح کنین روابطتون رو، میذارید این منیتاتون، اون خودشیفتگیاتون، اون کبر، تکبری که اصلا شایسته شما نیست، اجازه نمیده که روابطتون رو با دیگران چیکار کنید، اصلاح بکنید. خب وقتی یه نفر داره میره به سمت بهشت، ارتقا پیدا میکنه. حالا یه کسی الان رابطهش با حضرات معصومین علیهم السلام خوبه، روز به روز داره تقویت میشه، روز داره اونسش بیشتر میشه با بهشتی، با فرشته ها، این عشق یه دفعه بعد از مردن، چون حجاب ماده برداشته میشه، این عشق یه دفعه هزاران برابر میشه و ظهور میکنه اونجا. و اگر انسان الان که توصیه بزرگان هست به ما، حالا ان شاء الله تو اردوی ان شاء الله شهری بر ما به حول قوه اگه دست رو که زنده باشیم و برقرار کنیم توضیح خواهیم داد که این همه ما سفارش کردن که با فرشته ها رفت آمد داشته باشید، با ملکوت رفت آمد داشته باشید. این توصیه است. ما باید برای این رابطه ها رخ بذاریم، همون جدی باشه این قضایا. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، یه اخوی داشت مرحوم آقای الهی، اساساً آقای الهی، ایشون گفته بود که خب حالا ما که انسان موجود اجتماعی است و بالاخره باید با عده رفت آمد داشته باشه، من دیدم که به جای اینکه حالا بیام با این آقای مثلا آدم های زمینی ارتباط برقرار کنم، بذار با اون طرف رفت آمد کنم. و نوع ارتباطشون اصلا با رفت آمدشون اون طرفی بود، اینطوری که با آقای علامه میگه که من یه تو خونه یه بار عصبانی شدم، سر یه بچه داد زدم، خیلی مثلا حالم خراب شد که چرا سر بچه داد زدم. خب ایشون سری پیغام برای من آورد از مرحوم قاضی که مرحوم قاضی از شما گفته من اصلا توقع نداشتم مثلا ایشون سر بچه داد بزنه، مثلا ناراحت بودن فلان و اینا. مثلا کلا پیغام ها اونوری، همش رفت آمده همش با ایشون اونوری بود. این برای ما هم هست، به شرطی که ما واقعا برای رابطه ارزش قائل باشیم. ببینید این که من اصلا، یعنی چه من همش حاجت وقتی دارم پاشم برم حرم؟ یکی که اصلا عشقش حرمه، سرکشی مثلا به سیدالکریم، به این امامزاده ها هستش، برای عاشقی میره اونجا، برای سلام عرض کردن، برای صله ارحام پا میشه میره. ما فکر میکنیم اونا زنده نیستن، اونا که احتیاج به صله ارحام نیست. نه، صله ارحام لازمه، واجبه. امامزاده صالح تجریش، حالا ما شاب دل زنده هستیم فقط که دلیل نمیشیم فقط با سیدالکریم ارتباط بگیریم، امامزاده طاهر و امامزاده حمزه، این حضرت امامزاده صالح، امامزاده ابوالحسن علیهم السلام، اینا کس و کار ما هستن دیگه. بالاخره ما باید بریم این شهدا، کسایی که به حال امامزادگان عشقن و ذخایر عالم بقا هستن، اینا صله ارحام واجبه دیگه. وقت بذاریم برای اونا، حتی اگه وقتم نیست تو خونه بشین تمرکز داشته باش حتما، و با همه اینا ارتباط بگیر، با خود انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم، تو که میگی من میخوام برای اینا رو برم، خب اینا چقدر معرفت داری، چقدر با اینا زندگی کردی، چقدر با اینا رفت آمد میکنی، چقدر با اینا حشر و نشر داری. این حشر و نشر داشتن روحی حقیقی فوق العاده مهمه. نازو فرمودید این خیلی مهمه. و اونا به شدت، این قاعده یادمون نره که عشق معشوقان ولی افزون تر است، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. اونا برای رفیق بازی جون میدن و آماده هم هستن. رفیق بازی خاص، رفیق بازی که نه مثلا حالا حاجی حاجی مکی سری بهت بزنن، نه، رفیق بازی که تون تون با هم باشید، زیاد با هم باشید، همه جا هر وقت اراده کنی بتونی کنارت باشن. اونا این آمادگی رو دارن، این ما هستیم که آمادگی نداریم برای رفاقت. چرا؟ چون ما همش دلمون، وقتمون، ذهنمون مشغول ارتباطات از کجاست؟ زمینیه. و اساسا خودمون رو انگار نه بهشتی میدونیم نه آسمونی میدونیم، برای همین فرصتی هم برای این ارتباطات نداریم و این باعث میشه که ما گرفتار زمین بشیم و اینجا بیفتیم به گدایی عاطفی، به مشکلات، به مصائب زیادی که اینجا خودش آسیب میرسونه. وجود مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها یه وجود بسیار قیمتی، بی نهایت زیجود، فوق‌العاده است، برای که خب یه مادری هستش که بزرگان ما، اولیای ما فرمودن که یک سرمایه عظیم هست برای زندگی ما، و باید ایشون رو نباید از دست بدیم و باید ارتباطمون رو با ایشون حفظ بکنیم. شخصیتی است بسیار بی نظیر، ارزشمند و فوق‌العاده. این از برای اولیای الهی باب الحوائج هست ایشون، یعنی کاملا خیلی از افراد و از بزرگان و اولیا شنیدم که اینا میفهمیدن که ما هر وقت شما گرفتاری تو زندگیتون پیش اومد، هر وقت یه بنبستی پیش اومد گرفتون، به حضرت خدیجه سلام الله علیها بسیار شخص آبرومند هستش، ایشون یه سیطره ای داره، یه سلطنتی داره که شما تو متن زیارتنامه هم این سیطره و سلطنت رو میبینید. شما وقتی به حضرت معصومه سلام میکنید میگه السلام علیک، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، قبل از امیر المومنین. مادر امیرالمومنین، امیرالمومنین تو خونه زیر این نظر این زن بزرگ شده، با این خانم بزرگ شده، لقمه این زن رو خورده، با این خانم بزرگ شده امیرالمومنین، بچه بوده امیرالمومنین بزرگ شده با این خانم، از زهرا امیرالمومنین ایشون بزرگ کرده، نوه‌هاش امام حسن، امام حسین، اینا نوه‌های این خانم هستن. یک سیطره‌ای داره از نظر حق و بزرگی و عظمت، یه سیطره‌ای داره، یه سلطنتی داره ایشون برای خودش. خب ما از این وجود با عظمت دوست باشیم، انس داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم، عشق ورزی بکنیم، از خواهم خدمتون که عرض ادب داشته باشیم و ارادت داشته باشیم. به هر حال ایشون اون چه که خیلی مهم هست این هستش که تمام اوصافی که شما در قرآن کریم، من خیلی رو این تعمق کردم، دیدم همه اون اوصافی که خدا در مورد عالی ترین دوستانش و بالاترین مؤمنین گفته، تو همش تو حضرت خدیجه سلام الله علیها جمع هستش. اون نظر ایمان، ببین اصلا یه زن، یه خانم کاملا به روزه. ببینید اول از این تاجره، تصور کنید یه کاری هست که جز ملک و تجار، به قول امروزی هم که ملک و تجار، یه کسی پادشاه تجار هستش، یه ملکه تجارت بوده زمان خودش، تو زمان خودش یه تاجر جز نبوده، یه تاجر خیلی بین المللی و قدر بوده که پیامبر یکی از کارگراش بوده دیگه، یکی از کارگراش پیغمبر بوده. حالا شما تصور کنید که این چقدر عظمت داشته. از نظر به روز بودن، علم به روز، بسیار دانشمند هستش، یعنی کتابای آسماندی رو خوب میشناسه، حوادث رو خوب تعقیب میکنه، پیغمبر رو تعقیب میکنه، پیداش میکنه با قدرت روحی خودش که بله این آدم پیغمبره. ببین شناسایی پیغمبر کار راحتی نیست که شما میکنید بچه‌ای رو مثلا، یه نوجوون یا یه جوونی رو مثلا شناسایی آدم بکنه بگه این قرار پیغمبر خدا باشه، قبل از که مثلا به بعثت برسه شناساییش میکنه قشنگ. یعنی اینقدر این آگاهی های زمانی خودش، دانش روزش عالی هستش این بانو، که کاملا به اوضاع جامعه خودش آگاهی داره و عالم به زمانه. یکی از مصادیق کامل عالم به زمان حضرت خدیجه سلام الله علیها است. یعنی دانشمند زمان رو میشناسه، اوضاع رو میشناسه، احوال رو میشناسه، جامعه رو میشناسه. این خیلی مهمه، یه آدم بسیار فهمیده، با سواد. از نظر ایمان، خب ببین قبل از اینکه اصلا بعثتی اتفاق بیفته به پیغمبر ایمان داره. شما نکنید درجه ایمان چقدره این؟ یه بعثتی باید اتفاق بیفته، یه کسی بیاد بگه من پیغمبرم، ما بگیم خب حالا ایمان آوردیم، درسته؟ قبل از اینکه اصلا پیغمبر بخواد مبعوث بشه، ایمان داره به پیغمبر. یعنی سبقت ایمانیش فوق‌العاده است. دیگه تو زیارتنامه‌اش می‌خونیم، اگه برسیم حالا این امشب زیارتنامه‌اش هم بخونیم خوبه. السلام علیک یا اول المؤمنات، اولین زن مؤمن، اولین زن مؤمن سبقت گرفته بر همه در ایمان قبل از بعثت. این خوب دقت بکنید، این عظمت ایمانیش هستش. اون وقت از نظر سجایای اخلاقی می‌بینید که تو سخاوت، تو کرامت، توجه به مستمندان فوق‌العاده عالی، تو رحمت، مهربانی، پشتیبانی از بی‌بضاعت‌ها فوق‌العاده عالی، توی کارآفرینی غیر حسودانه، غیر خسیسانه، با کرامت. چقدر افراد ایشون کارآفرینی کرد برای دیگران، سرمایه های در اختیارشون قرار میدن تا اینا به یه تجارتی برسن، به یه سرمایه برسن، خودشون بتونن اصلا استقلال رو پای خودشون برسن، کار بکنن. تولید در نظر اقتصادی و تجاری یه آدمی است که منشأ اثر تولید کننده است، کارآفرینه، هم ثروت تولید میکنه هم کار تولید میکنه. ببین دقت کنید بانو چقدر سعه روحی داره، چقدر عظمت روحی داره. توی اون زمان، یعنی زمان جاهلیت، یه شخصیتی با این عظمت که این همه کار داره، کار ایمانی، کار عرفانی، کار اخلاقی، کار امدادی، کار تجاری، کار آفرینی، اونم با آگاهی روز و و به شکار پیغمبر موفق میشه. این شوخی نیست که بتونه کسی پیغمبر رو شکار بکنه، پیغمبر رو عاشق خودش بکنه. خیلی این عظمت داره که طوری که عایشه میگه، میگه هر وقت پیغمبر مدام از خدیجه صحبت میکرد، جای خالیش رو هی تذکر میداد که خدیجه کجاست، خدیجه کجاست، جاش خالیه. این جای خالی خدیجه خیلی پیغمبر رو آزار میداد، که میگفت یه موقعی من بهش گفتم که بابا یه پیرزنی بود رفت دیگه، حالا خدا بهتر از اونو به تو داده، یعنی منو داده. بعد میگه پیغمبر به قدر عصبانی شد که این موهاش تکون خورد، موهای پیغمبر، اصلا موهای سر پیغمبر تکون خورد. گفت خداوند هرگز بهتر از خدیجه به من همسری نداده. بعد شروع میکنه پیغمبر اوصاف خدیجه رو میگه، میگه که این اون موقعی که من بی‌کس و تنها بودم این بود از من حمایت کرد، اون موقعی که من فقیر و ناتوان بودم این اومد ثروتش در اختیار من قرار داد. خیلی مهمه. حالا این شخصیت شما نگاه بکنید وقتی که داره از دنیا میره، پیغمبر میگه که من وصیت دارم. عظمتش تو همین چند فقره وصیتش اصلا آدم میفهمه. یکی این که پیغمبر میگه من شرمنده تو هم، کوتاهی کردم در عقد، همه وسعش رو حضرت خدیجه سلام الله علیها در اختیار پیغمبر میذاره، همه جونش رو در اختیار میذاره، هر نوع توانی رو داره. اولا تمام ثروتش رو اعلام میکنه که از این بعد همه ثروت و مایه املاک من مال رسول الله است، بدونه که دخالت کنه تو مصرفش. خوب دقت بکنید، بعضیا میدن ولی خب دخالت هم ممکنه بخواد، نه این اصلا مال رسول، همه مردم بدونن که میبینید از نظر استراتژی چقدر پیغمبر رو کمک میکرد اون ثروت برای اهداف پاکی پیغمبر تو نبوتش داشت، خیلی پشتیبانی بزرگی بود. یعنی یه پیغمبر کارگر شد خدیجه، یه عظمتی پیدا کرد پیغمبر با اون داستان. که دومی که در مقابل دشمنان به شدت جلوی دشمنان ایستاده کرد و پیغمبر کاملا یه حمایته، چون شخصیت برجسته اجتماعی بود. اینجوری نبود که یه آدم، حالا یه کسی بوده پیغمبر، یه زنی بوده، یه زن معمولی، حالا مثل بعضی از زنهای پیغمبر که یه زن معمولی بودن یا حتی ضعیفتر از زنهای معمولی بودن بعضی از زنهای پیغمبر، ولی این نه، این یه شخصیت شناخته شده بین المللیه. یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها هم تو جزیره خیلی شناخته شده است، هم چون کار بین الملل تجارت جهانی داشت، تجارت خارج از جزیره داشت، یه شخصیت شناخته شده بود اصلا، یه شخصیت خیلی بزرگی بود، سرشناس، معروف، قدرتمند، محبوب و هزاتا هم خواستگار داشت. چقدر خواستگار داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها، همه مردای گردن کلفت و بزرگ دوران خودش عاشق این بودن که با این ازدواج بکنن. خب بعد از این میاد مثلا با پیغمبری که کارگر خودش ازدواج بود و چقدر هم سرزنش میشنوه. ببین انقدر سرکوفت و سرزنش میشنوه از خدیجه سلام الله که خود تو میزن این همه آدمای بزرگ تو با این ازدواج بکنی، کارگر خودت، این رو چه حساب این کارگر رو انتخاب کرده؟ رو ایمانش، رو عشقش انتخاب، برای خدا انتخابش کرده، بدون ملاحظات، بدون ملاحظات دنیایی. اون تو جلسه قبل، جلسه قبل هم البته حالا شنونده ها نگن هفته پیش بوده، یه سال پیش بوده، جلسه قبل توضیح دادیم که ایشون به خاطر زایمانش تنها بود، اصلا کسی حاضر نشد اصلا تو زایمان بیاد کمک ایشون بکنه. خدا حضرت آسی و مریم رو فرستاد برای زایمان کمکش، اینقدر تنها بود، قربت کشید به خاطر پیغمبر. و بعد بار مسئولیت رسالت پیغمبر بخش عمدهش رو دوش ایشون بود. پیغمبر میرفت تبلیغ میکرد، کتکش رو میخورد، مجروم میشد، تنها کسی که بالای سر پیغمبر برای مداوا حاضر میشد اونم یه مسیرهای بسیار سخت. اونا که مکه رفتن اون کوها و سنگلاخهای مکه رو دیدن میدونن راهپیمایی توی اون فضا چقدر سخته. شما همین الان مکه بخواید برید، بخواید برید کوه هرا، الان میگن خب میخوام کوه هرا، خونه پیغمبر معروف معلومه کجاست دیگه، کوه هرا هم معلومه. همین الان به حجاز میگن نمیرن، میگن ماشین اگه هست بیم سوار شیم با ماشین بریم کوه هرا، اونم برای بازدید. بالا رفتنش هم یه مصیبتی بوده، الان وقت نگاه میکنه اونجا بعد این خانم مثلا همه مدت همین مسیر رو طی می‌کرده، بعد پیغمبر کتک می‌خورد بالا سر پیغمبر حاضر بوده برای مداوا، و بعد یه شخصیتی بوده که از پیغمبر یعنی فضای خونه رو به قدری آرام و شاد نگه می داشت ایشون که پیغمبر همه قصه هاش یادش می رفت. چطور امیرالمومنین وقتی می مدن فاطمه رو می دیدن همه قصه هم یادم می رفتش، پیغمبر رو از خدیجه همینجور بوده. یعنی پیغمبر می گفتش که ناراحت نباشی ها، این مردم اذیت می کنن. کتک خورده بود پیغمبر، دندونش شکسته، صورتش زخمی، خون داره میاد. وقتی که داره مداوا میکنه، داره این به پیغمبر تو رسالت دلداری داره میده در مقابل دشمنا، در مقابل اذیتها، این دنیا رو و اذیتهاشو چقدر آدم باید بزرگ باشه، چقدر باید عظمت داشته باشه یه شخصیت که این اذیتهای دنیا رو و زحمتهای دنیا رو کوچیک میکنه. برای اونم برای کی؟ برای رحمتون للعالمینی که یه قلب اونجوری داره ولی خب آزرده است از تنهایی و از نفهمی امت، ولی این داره به این دلداری به پیغمبر، یعنی کاملا پشتیبانی عاطفی، دلداری، حمایت سیاسی، حمایت اقتصادی، حمایت اجتماعی، و توی شعب ابی طالب و محاصره هم درست کنار پیغمبر و همه وایساده، تو همه صحنه حضرت خدیجه سلام الله علیها کنار پیغمبر هستش و داره پیغمبر رو قدرت بهش میده، انرژی به قول امروزی ها بهش میده، تقویت میکنه پیغمبر. حالا یه شخصیت به این عظمت که همه وجودش رو صرف پیغمبر کرده، حتی بدنش رو که اونقدر خسته کرده، میاد پیغمبر میگه من در حق تو کوتاهی کردم. پیغمبر میگه هرگز من از تو هیچ کوتاهی ندیدم. پیغمبر دو تا جمله داره، یکی این که میگه تو خونه من خیلی خسته شدی، خیلی آزار دیدی تو خونه من، و همه اموال تو در راه خدا انفاق کردی. ما این انفاق، باز دارم تذکر میدم، انفاق این نیستش که یه کسی بگه خب بیا مثلا من میدم به این آقا که میخواد شوهرم بشه و خب خودم کنارش تو رفاهم. اصلا تو رفاه نبود پیغمبر، تو رفاه نبود، اون اموالم هرگز سرریز نشد توی خونه پیغمبر، به بیرون سرریز شد اون اموال. یعنی این دو تا وصیت داره، من این دو تا وصیت رو براتون بخونم، خیلی مهمه این وصیت ها. بعد از این که خب ایشون تقریبا 3 سال قبل از هجرت پیغمبر مریض میشه، و وقتی مریضی شدت پیدا میکنه در حالت موت قرار میگیرن، این جمله رو پیغمبر میگه، که پیغمبر میگه من اصلا از تو تقصیری ندیدم، و تو همه این جمله خیلی مهمه که پیغمبر تصدیق میکنه تو همه جون خودتو، همه تلاش خودتو تو این را کردی، و میگه تو خونه من خیلی خسته شدی، اما تو در راه خدا صرف کردی. بعد نکته که هست، وصیت دومش این هستش که حضرت زهرا رو سلام الله علیها، یه بچه 5 ساله است، تو اوج بچه 5 ساله، دختر بچه 5 ساله چقدر وابستگی به مادرش داره، و داره از دنیا میره، از زهرا رو سلام الله علیها رو نشون میده به پیغمبر، میگه که حواست به این دختر باشه، و او بعد از من هم یتیم میشه هم غریب میشه. این قربت خیلی مهمه. حالا من نمیخوام خیلی فاشی و از این چیزا رو بگم، واقعا از زهرا سلام الله علیها دیگه مادر نداشت بعد از حضرت خدیجه، مادری ندید به خودش اصلا. یعنی یه بچه‌ای که تو 5 سالگی بی مادر، بدون از اون بعد از دست داد همه پشتیبانی و مهر مادر رو. کسایی هم که بعدن اومدن خواستن همسر پیغمبر باشن، نوعا برای که از زهرا مادری که نمی‌کردن هیچی، او رو خیلی اذیتش می‌کردن. حالا ایشون نگرانش این هستش، میگه که حواست به این باشه، این بعد از من یتیم و غریب هست، مواظب باش که زنان اذیتش میخواد، زنان قریش او رو اذیتش نکنن، آزار بهش نرسونن. بعد بفهمد که مبادا کسی بهش سیلی بزنه، مبادا کسی حرفای تون بهش بزنه و اذیتش بکنه، رفتار ناملایم، حرفای ناملایم با ایشون داشته باشه. اینقدر این بانو بزرگواره، چقدر عظمت داره روح، که میگه وصیت سوم رو خجالت بکشم بگم، روم نمیشه بگم، میگم زهرا بهت بگه. پیغمبرم نمیخواد از خدیجه اذیت بشه، چیزی نمیگه. ببین چه جوی بوده تو اون خونه. پیغمبر تو اتاق دیگه میره، از زهرا میاد میگه که مادرم میگه که من کفن ندارم. یعنی اموالش طوری بخشیده که حتی خودش نمیتونه یک کفن برای خودش بخره، خود سفارش کفن بده به پیغمبر، میگه که من کفنی ندارم که من توش منو دفن کنی. من خواهش میکنم شما اون پیرهنتون رو که موقع وحی به شما، وقتی وحی نازل میشده تنتون بوده، اون پیرهن رو به من بدید. زنه همه کاری برای شوهرش کرده، همه جونشو گذاشته، در حال رفتنه، در حال پرواز هست. برای یک کفنم روش نمیشه درخواست بده. به حضرت زهرا میگه، پیغمبر پیرهنو میفرسته و خیلی از خدیجه خوشحال میشه. اون وقت وقتی که ایشون از دنیا میرن، پیامبر میخواد ایشون رو دفن بکنه تو اون کفن. جبرئیل علیه السلام نازل میشه و میگه یا رسول الله، خدا من سلام میرسونه و میگه که ایشون در راه ما همه اموالش رو انفاق کرد، کفن ایشون شایسته نیست با ما نباشه، با ما هسته شفت. یه پارچه ای رو از بهش میارن و ایشون رو دفن میکنن. یه روایت دیگری هم من در باره زمان بارداری ایشون خدمتون عرض بکنم، که حاکی از عظمت ایشون هست. زمانی که ایشون باردار هست، پیامبر وارد منزل میشن، میبینن که عزیز خدیجه چون همه ایشونو ترک کرده بودن دیگه، زنهای دیگه کلن با ایشون کینه گرفته بودن و ایشون واقعا تنها بود با رسول الله، کسی بخواد با ایشون باشه و اینها به اون صورت وجود نداشت، و میبینه که حضرت خدیجه تو خونه داره که صحبت میکنه با کسی. میگه شما با کی صحبت میکنید؟ میگه با این بچه دارم صحبت میکنم، این بچه مونس من، این بچه هست و این هست که با من صحبت میکنه، این ایشون مونس من هست. که در روایت داریم که جبرئیل علیه السلام نازل میشه و پیامبر خودش میگه، میگه که من وقتی این حرف رو از حضرت خدیجه شنیدم، جبرئیل آمد و من خبر داد که این فرزندی که تو شکم ایشون هست دختر هست و نسلش یه نسل طاهر و با برکت و نسل برجسته‌ای خواهد داشت و نسل مبارکی خواهد داشت و خداوند نسل من رو از او به وجود میاره. خب پیغمبر، ما بچه های پیغمبر که میگیم، یکی از دلایلی که میگن خب اونا که حتی مادرشون هم سادات میتونن، سادات هستن، حالا تو نظر حقیقی اینه، هرچند نظر فقهی جور دیگه، فقط از طریق پدر میگن، اما واقعا این هستش که الان بچه های پیغمبر که میگیم السلام علیکم یا ابن رسول الله، همه عالم هم همیشه یا ابن رسول الله میگن، میگن بچه های پیغمبر. ما هیچ وقت نمیگفتن بچه های علی، میگفتن بچه های کی؟ همه ائمه نمیگن بچه های علی، میگن بچه های کی؟ بچه های رسول الله، یا ابن رسول الله. الان ما میگیم این سادات، این سادات است، مثلا بچه رسول خدا هست، سادات فرزند رسول خدا، اولاد رسول الله هستش، و از دختر هستش. پیغمبر میگه نسل منو تو این دختر قرار داده خداوند تبارک و تعالی، تو این دختر قرار داده، و از نسل او امامان دین متولد میشن، و خداوند تبارک و تعالی بعد از قطع وحی اونها رو جانشین خود در زمین قرار میده. خب در یه جلسه که باز جلسه قبل براتون عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی مستقیما سلام میده به خدیجه، و اون جوابای خیلی قشنگی رو که بعدها ما میبینیم حضرت وقتی وحی به پیغمبر نازل میشه، جبرئیل به پیغمبر میگه به فاطمه سلام میرسونه، همون جوابی که فاطمه در مادر فاطمه خدیجه کبرا سلام الله علیها به خداوند میده، هو السلام من هو السلام، اون جواب میده. حضرت زهرا هم این نوع سخن گفتن با خدا رو از حضرت خدیجه یاد گرفته. خیلی عظمت داره. شما یه موقع است میگید مثلا امیرالمومنین حضرت زهرا مثلا خدا بهشون سلام رسید و اونها با این عظمت جواب خدا رو دادن. ما اگه به امام کسی بگه خدا به ما سلام داده، نمیدونیم چی باید جواب بدیم. نمیتونیم با چه معرفتی جواب بدیم. ولی حضرت خدیجه سلام اونها چقدر عظمت داشته و آمادگی داشته که میتونسته انشاء سلام بکنه به خداوند تبارک و تعالی، و سلامی رو در خورش مقام ربوبی انشا بکنه از نفس خودش. این عظمته. ما اگر فرض زیارتنامه ها نباشن، ما اگر کلمه معصوم یادمون نداشته چجوری حرف بزنیم، الان میخوایم با ائمه حرف بزنیم یا با خدا، میمونیم. مثلا لفظ، انشاء لفظ کار راحتی نیست، در خور یه مقام، در خور یه شخصیت کار راحتی نیست که شما بتونید در خور اون شخصیت و اون مقامی که باش روبرو هستی انشاء لفظ بکنیم. ایشون چقدر عظمت داشته که وقتی که خدا بهش سلام میکنه، میتونه جواب سلام خدا رو با اون الفاظ فوق‌العاده ادا بکنه و بگه. به حال ایشون سلام الله علیه یک نمونه بسیار بسیار کامل هستش از همه خصوصیت ها، فضائل شما، از کرامت، از بزرگواری، از عفت، از حیا، از شجاعت، از ایمان، از تقوا، از سخاوت، هر چی که بگید، از صبوری و از استقامت در راه خدا. این خیلی مهمه، این خیلی صفت مهمی است که خدا از ما خواسته، خیلی اصرار کرده اهل بیت از ما خواستن که در راه دین سخت کوش باشیم و با باور استقامت بکنیم، مردونه استقامت کنیم در راهمون، کامل قدرتمند استقامت کن. این بانو به همه مردای عالم مردانگی، جوانمردی، شجاعت، استقامت، صبر رو به همه یاد داده. در اوجش این فضائل رو ایشون داشتن. در زیارتنامه‌شون این گونه می‌خونیم: السلام علیک یا ام المؤمنین، سلام بر تو ای مادر مؤمنین، مادر حقیقی مؤمنین واقعا وجود مقدس از خدیجه سلام الله علیها است، مادر هممون. السلام علیک یا زوجت سید المرسلین، ای همسر سید المرسلین. السلام علیک یا ام فاطمه الزهرا، سیدت نساء العالمین. ببینید نحوه چی تنظیم شده، مادر فاطمه زهرا که اون فاطمه زهرا سیده زنان عالمینه. ببین چه شکم مبارکی، چه رحم مبارکی وجود داشته که فاطمه زهرا رو و منشأ امامت رو در خودش تربیت کرده. چقدر نورانی بوده. السلام علیک یا اول المؤمنات، ای اولین زن مؤمن. السلام علیک یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیا، ای کسی که همه مالش رو در نصرت سید الانبیا یاری سید الانبیا انفاق کرد. این خیلی مهمه، شجاعت از مال گذشتن، شجاعت انفاق در راه معشوق. السلام علیک، یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیا و نصرته مستطاعت، تا اونجایی که میتونستی، مستطاعت یعنی تا اون نهایت استطاعتت کمک کردی او رو، و دافعت و نصرته مستطاعت و دافعت انه الاعدا، دشمنا رو از او دفع کردی. در خیلی نقش مهمیه که یه خانومی انقدر قدرتمنده که دشمنا رو از پیغمبر دور میکنه. السلام علیک یا من سلم علیها جبرئیل، سلام بر تو ای کسی که جبرئیل بر او سلام کرد. و بلغها السلام من الله الجلیل، به او از طرف خدای جلیل سلام ابلاغ کرد. این خود خدا به حضرت خدیجه سلام الله علیها سلام میده. فحنی ان لک بما اولاک الله من فضل، گوارای وجودت باشه این فضل الهی که نصیب تو شده. و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یه محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به فضلش کرمش ما رو در دنیا از دعای این مادر عزیز، از محبت ها و عواطف این مادر عزیز، حمایت های این مادر عزیز بهره مند بفرماید و از حمایت‌هاش و دستگیری‌هاش در نظام برزخی و نظام قیامت انشاءالله ما رو هم بهره‌مند بکنه، بی نصیب نکنه. و خداوند به حق امام زمان علیه السلام، به حق همه اولیاش، به حق خود حضرت خدیجه، ما رو با حضرت خدیجه سلام الله علیها محشور بفرماید. باز هم به محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما در سلام‌هایی که توی اردو یاد داده بودیم، سلام به حضرت خدیجه رو هم مرتب توصیه کردیم که حتما این اتفاق هر روز بیفته، سلام به این بانوی بزرگ رو. اما حالا تو این فاصله که این ایام وفات این بانوی جلیل هست، مثل امشب که شب جمعه هم هست، خیلی شب نورانی و مبارک و پر از بهجت هست، امشب انشاءالله یادتون نره که قرآنی که میخونید صلواتاتون رو و صلوات برای ایشون انشاءالله حتما انشاءالله هدیه بفرستید. اگه کار جهادی میکنید، انفاقی هم میکنید، به خصوص که حالا ما داریم الان برای شب میلاد امام مجتبی علیه السلام که قراره انشاءالله یه چند صد تا خانواده رو انشاءالله تحت پوشش بگذاریم و کمک مؤمنانه که آقا فرمودن انجام بدیم، این انفاقاتون رو هم هدیه کنید به محضر مقدس حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. باز هم به محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.